محمد ابن يعقوب الاسكليني عن محمد عن احمد شمال این مالمسكي و عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. خب اون عدتون اصحابنا یکیش میشه احمد ابن محمد ابن خالد ابن برقی، سهل ابن زیاد هم که اختلافیست، قبلا هم گفتم هم توصیف داره هم تضعیف داره. حالا مثل امام قبول میکنن، مثل آی خویی رد میکنن، مثل علامه علی هم توقف کردن، شاید توقف هم بهتر از بقیه باشه. عن جعفر ابن محمد ابن عبید الله که سقه است، عن ابن قدّاح اونم سقه است. فقط مشکل سهل ابن زیاده که اینجا الان اختلافیه، حالا دیگه علال مبنا میشه سند. اگه سهل رو قبول دارید سند صحیح هست، اگر قبول ندارید صحیح. سهل ابن زیاد رازی اون ری بوده، شاگرد عبدالعظیم حسنی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین البيت الذي يقرا فيه القران ويذكر الله فيه تكثر بركته وتحذره الملائكه وتحذره الشياطين ويزيء لاهل السماء كما يزيء الكواكب لاهل الارض وان البيت الذي لا يقرا فيه القران ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته وتحذره الملائكه وتحذره الشياطين خانه كه يا اتاقي كه در اون اتاق قران خوانده ميشود و ذکر خدا در آن می رود که برترین از کارم نمازه، نماز توش خونده بشه، ذکر تو خود نمازم، نماز شب، نماز شب اینا زیاد بشه، برکت توی خونه زیاد بشه. برکت نه یعنی پول زیاد بشه، برکت برکه و برکت از زیادش هم، برکه یعنی چی؟ پایدار. آبش کمه ولی همیشه هست، برکت اون پایداریه. ممکنه مثلا شما کلی پول دستت بیاد، الان پول دستت میاد یه روز یه خالیه، این برکت نداره. برکت اون که میمونه، موندگاری داره. دقت میکنید برکت اینه، میگه اگه این باشه برکت زیاد میشه. حالا برکت مادی، برکت معنوی. برکت معنوی درسی که میخونی یادت میمونه، مطلب علمی یادت میمونه، این برکته.
صرفا قرائت اینجا یا اینکه
قرائت متعمل اینجا که فقط قرائت رو گفته، ولی بر اساس اون اثری که بعدش میگه که نورانی میشه و نورانیت اثر حالا علال اقوا، حالا اینا بحث البته حالا همش اینا که میگن اختلافیه. مثلا مثل آخوندینا از همین روایاتی که میگفت که الفاظ نورن، به این نتیجه میرسیدن که اصلا استعمال حقیقتش افناه یا چونه تنزیل حقیقیه. رو مسلک اونا نه، خود همین الفاظ نورن ولی نفهمه. ولی اون مسئله که مشهور یا اونایی که ما قبول داریم که علامیته، اون اتحاد ذکر و ذاکر و مذکوره که داره این نورانیت رو ایجاد میکنه. بنابراین اگر خود اون گوینده به اون چی که میخونه عمل بکنه و اون معنای رو که در ذهن داره درست باشه، هرچی این بیشتر باشه اون نورانیت هم چی میشه؟ بگی
بیشتر
میشه. اینطوری میشه جواب شد؟ ولی خب اجماعی نیست. اون بیان ما دیگه نه دیگه، تو نورانیت میخوای باید زنده قرآن خونده بشه. نه یا مثلا چرا یکی بخونه بلنگو هم بگه دستش داره میخونه دیگه، اون درست
زنده باشه،
زنده باشه.
این که مثلا
فرار
شیاطینه
با
صرف قرآن هم امکان پذیره؟
نه اینا بحثه آقا جان، بحث. مثل آخوندینا بخوان جواب بدن، شیخ خدا مثل آخوندینا بخوان جواب بدن، همین میگه میگن خود قرائته، چون حقیقت استعمال و تنزیل حقیقی میدونن دیگه. در میگن شما الفاظ رو میگی حقیقتا اون معانی منزل میشه، چه توجه بکنی چه نکنی، بنابراین نورانیت هم میاد، چه حواست باشه چه نباشه، شیاطین هم طبیعتا دور میشه. اما اگه اونطوری که ما میگیم بگی که میگه علامیت یا تنزیل اعتباریه، خب این اثر بخواد بار بشه به علامت بار نمیشه، باید ذل علامه هم بیاد، اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور محقق میشه. حالا هرچی اتحاد قوی تر باشه اون نورانیت هم چیه؟ قوی تره. امام زمان اون قرآن را بخوانند، آیه بهجت بخوانند، آیه اکرادی بخوانند، یا مثلا یه آدم مثلا هچل هفتی بخوانند، هر کدوم اینا بخوانند درسته قرآن نوره، ولی اینا یکسان نیست.
الفاظ قرآن
نورانیت اثر
اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور.
نه، الفاظ قرآن خود الفاظ نور دارن.
پذیرشش مثلا ما مشکل اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور بود
نمیخونه،
اما خودش بود. اونا به شما هم نشون بدن نور میبینی؟ نمیبینی که اون خطی عوض نشده، همون نسخه از قرآن رو که جلوی کربلای کاظم دیدن و نور دید، حالا جلوی بنده هم بذارن نمیبینن. پس ذاکر مهمه، منظور گفتنش نیست، اون شخص، اون نفسی که داره ارتباط حالا میبینه یا مینویسه یا میخونه فرق نمیکنه، اونم مهمه. و مذکور که در اون لحظه‌ای که داره اینو میبینه چه چیزی در ذهنش باشه، ذهنش کجا باشه. مثلا ممکنه من الان اینجا هستم، کتابم جلوم بازه، ولی فکرم مثلا چه میدونم توی سایت مستهجنی به سر میبره، یا مثلا یه جای خوبی به سر میبره، اونم مهمه. ذکر و ذاکر و مذکور مثلا گفتنش نیست عزیزم، یعنی اون لفظ یا نوشته خود اون کسی که مقابله و معنایی که در اون موقع در نزد اون کس حضور داره در سوق نفسش قرار داره. حالا یا جای بحث دیگه، اگر شما تنزیل حقیقی میدونید بله خود الفاظ نورن خلاص، خود اصلا آخوندینا که تنزیل حقیقی میشن از همین روایات تنزیل حقیقی میشن دیگه، با امثال آخوندینا که تنزیل حقیقی میشن.
از اون معنی روایت توی جای دیگه هم اومده دیگه تایید میشه.
بله بله.
خب میشه بگیم آقا مثلا اگه شهر ابن زیاد از این روایت داره، بعد میگیم یه مقدارش مقابله میکنیم با روایت دیگه، یعنی همون معنا رو داره. میگیم خب تو اون روایت دیگه که نمیتونیم مقابله کنیم با شک داریم، همون غلبه رو
آیشو برید و این کارو میکنه. البته اگر شما انسدادی باشید ما حرفی هم نداریم، یه تعداد روایت پیدا کنید که جور در بیا، یه زن نیواست ایجاد میشه طبق دلیل انسان، هم اون زن چی میشه؟ حجت میشه. ولی واسه ماها که انفتاحی هستیم اینجور زنون حد اکثر معیدند، ما باید یا به اطمینان برسیم یا به ظاهر حال برسیم یا به یقین. اگر به حدی برسه که روایاتی که مورد قبول با بقیه هست کثرت داره، روایات مخالف ندرت داره و مشکوک، مخالف و مشکوک همش ندرت داره که از مجموع یک ظاهر حال برای ما به دست بیاد میپذیریم. ولی کن تو این جور جا چنین اتفاقی نمیفته، چون شما مشکوکات خودش خیلیه. یعنی اون مسائلی که مثل اینه که اندر کل مسلم است که درسته، اینا اکثریت اونطوری ندارن که مشکوک و مغرض مجموعا بشه نادر، و به این زن ایجاد میکنه این را، ولی که این زن به حد اطمینان بگید نمیرسه. لذا این راههایی که تو رجال زیاده، یکیش هم همینه، برای انسدادیا خوبه دقت کردید، ولی برای ماها فایده نداره.
استاد اون روایتی که میفهمد لا خیر فی قرائت لا تدبر فی،
اینا معید ما
مبنا رو نمیزنه،
اینا معیدات قول ما.
امام که میگفتن الغاء شیطانه که مثلا شما این
معناشو بیش
توجه نکنید
نکنید جمله دارم اینجوری، همین دیگه معیده ما دیگه لا خیره، یعنی اگر تدام
چیزی نکنید ولی مثلا معناش توجه نکنید، نه
تمامش مثلا نکنید، نه اون بحث ثوابه. گفتم اگر کسی نمیفهمم ثوابشو میبره، یه بحث ثواب باشا، یه بحث آثار وضعیه.
لا خیره
خب دیگه منظور مشخصه، نظر ثواب نیست دیگه، ولی داریم رب و طال القرآن و القرآن یلم اون که جداست. حالا به هر حال اینه دیگه بحث تنزیل دیگه، حالا اینجا هم حل نمیشه دو دقیقه را راحت معنا کنیم اقوال بخواهیم با عدلشون بگیم. دو قول میشه، اونایی که اون قول تنزیل حقیقی قائلن همین ظهور اولیه هم نظر میدن مثل این رواب شد، اونایی که قائل نیستن یه تعبیلی توش انجام میدن. به هر حال میخوای برکت تو خودت بره بالا، یک را دید برو قرآن بخون، نماز بخون، نماز شب بخون، ترجیحاً تو جای مختلف خونت بخون که همه جای خونت برکت پیدا کنه. اتاقی که اتاق مطالعت میخوای قرار بدی حتما اونجا قرآن بخون، نماز شب بخون که توش برکت باشه، اونجا مطالعه میکنی اثرش بیشتر بشه. دقت کردی؟ ترجیحاً شیاطین هم تو اتاق نیام بهتر. من اتاق کتاب خونم تلویزیون و اینا نداره، بعد بچه ها میگن تلویزیون بیارید بالا، میگم نه تلویزیون هم داره. من خودم میخوام مثلا اخبار گوشنم این گوشیم رادیو داره، میزنم رادیو گوشنم، بعض وقت تلویزیون نگاه میکنم، نه که نگاه میکنم، این اتاق مصب به احتیاطی همه هم را نمیدم. آره همه هم مثلا میان خونه وقت مثلا جا تنگ و اینا، میگم خود دیگه هست دیگه بالا به هم ریخته هست. مثلا
دو تا اتاق داری که کلی
دوباره به دو رکعت نماز پای میشوره میبره.
باشه شما خیلی اهل چیز کره بول شما قلیله قطعا خودش هم نجس میشه
که
محتسب داره همون برای حمام بیت شیطان. خب تکس برگا تحضیل و تحجیل و شیاطی و یوزی اول اهل سما قدیمی ها رو اینا مقید بودن وقتی میخواستن جایی رو مثلا مدرسه بنا کنن اول میگفتن اونایی که اهل نماز شدن بیان اینجا قرآن بخونن نماز بخونن اول درس اونا بذارن که خلاصه اینجا برای فرشتگان آسمان آشنا بشین برای فرشتگان آسمان آشنا بشین و تحجیل و شرطین و یوزی لحل سما کما توزید. این اینو من دیدم آیه جوادی از ارسطو نقل کرد. اینم عجیبه که شاگردان ارسطو میگفتن اگر یه مطلبی رو میخونید نمیفهمید برید بر مزار اون کس حاضر بشید بعد اونجا تضرع کنید بعد بخونید. یا مثلا مدرسه فیضی کنار حرم حضرت معصوم ساختن، اینا هدف داشتن. یا مدارس علمیه رو کنار امامزاده ها نزدیک امامزاده ها سعی میکردن بنا کنن چون اینجا محل عبور و مرور فرشتگان. ما الان یکم فاصله اون زیاده با حرم حضرت ولی آره شما خواستم اینا هدفمند بوده به خاطر همیناست. اونجا قرآن خونده میشه، ذکر خدا گفته میشه، اینا در برکت کار اثر داره. و یوزی و لحل سما کما توزی و کواکب لحل الارض. یا مثلا زمانی که بغداد بودن سید مرتضی اینا مدرسه‌اش رو سعی می‌کردن نزدیک کاظمین بذارن، یعنی اون سمت بغداد که به کاظمین نزدیک بود اونجا برن. بعد این نجف اومدن خب دیگه کنار امیرالمومنین. اینا هدفمند. و ان البيت الذي لا يقرا فيه القران ولا يذكر الله فيه تقل و برکته و تهجره الملائكه و تحذره الشياطين. تو قرائت قرآن هم بعضی سوره ها اصلا مال برکت شن چیزشون اصلا مثل واقعه اینایی که برکت توی آثار وزیش مثل واقعه مسبحات اینایی که با سبه هاشون میشن اینا هم موثره. برای اون مطالعه که میخواید مطالعه کنید اینا رو بخونید خوبه. اینجا خب بسم الله الرحمن الرحیم بحث روی اقل و اکثر یعنی گفتیم تکراری رو بنویسیم. بحث روی اقل و اکثر ارتباطی بود. جناب شیخ انصاری قائل شد به بگید داری بگید دیگه
فراحت عقلی
و نقلی آخوند خراسانی گفت
احتیاط
عقلی و فراحت شرعی و نقلی. بعد آخون برای اثبات احتیاط عقلی دو تا دلیل از دلیلایی که از قدیم هم بود البته جدید هم نبوده اینها رو قبول کرد. یکی منجزیت
علم اجمالی
و یکی هم
لزوم تفسیر
مؤثر غرض. نسبت به منجزیت علم اجمالی شیخ انصاری این دلیل رو دیده بود قبلا ولی منجزیت علم اجمالی رو قبول نکرد. گفت چون اینجا علم اجمالی چی میشه؟
منحل
میشه. آخون گفت انحلال تو اقل و اکثر ارتباطی درسته. باشه تو اقل اکثر ارتباطی درست نیست، تو استقلالی درسته. سرش اینه در ارتباطی اقلت یا وجوب
نفسی
داره یا غیری. یکی از درست مرمز کنیمه که وقتی که اینطوری شد بعد که شما میخوایی بری براعت از اکثر جاری کنی خب وجوب غیری وقتی مرجعت میشه که ذل مقدمش هم منجز بشه. شما تو اکثر میری براعت جاری میکنی پس اون اقل هم که قرار بود مقدمه او بشه اینم از وجوب میفته. پس دیگه اقل معلوم الوجوب تفصیلا نمیشه چون اگر غیری باشه از رو افتاده. قرار بود صدر کلام شما میشه انحلال، زینش میشه عدم انحلال. ما ینزل من وجوده عدم و فهوه محال یا تناقضه. بله تو اقل و اکثر استقلالی انحلال درسته چون اونجا اقل وجوبش غیری نیست، اقل خودش مصلحت نفسی خودشو داره وابسته به اکثر نیست. اونجا انحلال درسته به تو ارتباطی انحلال درست نیست. پس استدلال اول که منجزیت علم اجمالی بود درست میشه. دلیل دوم آخون
دلیل دوم بر احتیاط عقلی در اقل و اکثر بگید
ارتباطی
چی بود؟
لزوم
تحصیل بگید
محصول
قرار لزوم تحصیل آره اون قرض یا اون مصلحت منظمه قرض مولا یا مصلحت منظمه
دوبومه
آره دیگه دارم میپرسم از ادامهش میپرسم خب بعد مرحوم آخون
چی شیخ چی شیخ همین دلیل دیده بود این که ما باید قرض و مصلحت منظمه تامین کنیم اگه اقل به اکثر استقلالی باشه خب اقل هم نیم اقدام قرض رو تامین کرده موازو هم که اصلا معلوم نیست قرض مولا باشه براحت جاری ولی اگر اقل به اکثر ارتباطی باشه ما با آوردن اقل اصلا نمیدونیم چیزی از قرض مولا رو تامین کردیم یا نه داره که مسلمان مولا اینجا قرضی که مصلحت ملزمه ای داشته نقد که دیارتون بگم چطور این دلیل تو اقل اکثر استقلالی جاری میشه اونجا رو خود آخوند گفت تو انحراف اینجا رو نگفت این جاری نمیشه به خاطر اینکه در استقلال شما اقل رو که بیاری میدونی یه بخشی از مصلحت رو قطعا آوردی مازادگان رو مثلا نمیدونی مولا قرضی داشته یا نداشته شک داری دیگه درسته؟ شاید مطلوبان همون اقل بود در نتیجه لزوم تحصیل قرض توی استقلالی احتیاط اقتصاد نمی کنه به خلاف بگید ارتباطی در ارتباطی شما اقل رو هم که بیاری باز نمیدونی اصلا قرض چیزی به درد مولا بخوره آوردی یا نه برعکس اون میشه اونجا میدانستی که چیزی آوردی تو استقلالی و مازاده برام نمیدونستی مولا چیزی میخواد یا نمیخواد اما توی ارتباطی شما اگه اقل رو میاری میدانی مولا چیزی میخواسته و نمیدونی که اصلا اینی که آوردی به درد مولا
میخوره
یا نمیخوره دقت کردی مصلحتی داره یا نداره لذا گفتن احتیاط شیخ انصاری این دلیل را دیده بود و به این دلیل هم پاسخ داده بود دو تا پاسخ بود یکی اینکه این مبتنی بر مسلک
مشهور عقلی است
شرحان و تابع مصالح و
مفاسد
میدانند ولی بحث ما امنه بعد این استدلال رو آخوند جواب داد گفت خب برفرضم که باشه چه اشکال داره بحث مبنایی میشه اشاعره که منکرن براحت جاری کنه ولی براحت اشاعره برای ما فایده نخواهد داشت چون مبنا فرق میکنه حرف ما هم خب به درد اشاعره نخوره خب نخوره اشکال داره بگید ما درات اون بپذیریم ولی بعد یه نکته هم اضافه کرد گفت اونا هم که میگن که مصلحت از عدلیه ممکن تو خود عام باشه نمیگن که همیشه تو امره که میگن میتونه تو عام باشه میتونه تو متعلق باشه بنابراین بحث احتیاط رو کل عدلیه میاد روی اشاعره نمیاد که آقای تبریزی اینجا اشکال کرد گفتش که این مشهور عدلی حرف احتیاط میاد ولی اونایی که میگن ممکنه در عام باشه چون امر میشه فعله بگید
مولا
میشه فعله مولا فعله مولا به من عبد ربطی نداره پس من نمیدونم ذمه‌ام مشغول شده به تحصیل مصلحتی تو این فعل درسته؟ بذاریم فقط اون مصلحه مشغول عدلیه بید ولی خب مبنای بوده را خود درسته اشکال دومی که شیخ انصاری کرد
احتمالی بودن رو گفت آقای تبریزی قبول نداره چون آخه گفتش
اول بعد اشتغال یقینی بیاد چرا احتمال رو قبول داریم
کسی که میگن خود امره برای مأمورون به هم احتمال داره
احتمال داره مأمورون باشه احتمال داره امر اما اشتغال یقینی بر من نمیاد یعنی من یقینا برام ذمه‌ام مشغول نمیشه که با این فعل غرض مولا را تأمین کنم اشتغال یقینی که نیامد دیگه فراغ یقینی هم به دنبالش نخواهد بود احتیاط موضوعش یک اشتغال یقینی است که معاملی در کنارش نیست معلومه الان احتمال درسته این آدم دومی که شیخ انصاری گرفته بود این بود که گفت چی بود؟
اینکه اگر طبق مسلک مشهور عدلیه این باشه که ما باید هر چی رو که احتمال بدیم بیاریم قصد و وجهی رو هم که شک داریم باید بیاریم در حالی که هیچ نیمونه
هیچ کی رو پس معلوم میشه اصلا تحصیل موافقت قطعیه لازم نیست چون اصلا ممکن نیست و الا همین قصد و بچه هم باید بیاریم چون ممکن نیست پس اصل قضیه هم لازم نیست
آخون میگه نه خیر، اشتغال یقینی که شد آقای شیخ فراغ یقینی میخواد، تحصیل قرض میخواد. اگه جایی هم مثل قصد الوجه میگیم نه، مانعی وجود ناره، اون مانع نمیذاره. حالا اون موانع چی هست؟ پنج تا. یک، اصلا در اقل و اکثر ارتباطی بگید امکان نداره قصد الوجه. دو، قصد الوجه در اجزا قطعا باطله چون خلاف اجماع. این دو. سه، پس میرسیم به اینجا، دلیل دوم، ایراد دوم شیخ انصاری بر این دلیل مطلب بعد بود که نمیسیم. بعد پاسخهای آخون بود به ایراد دوم، دوتاشو خوندیم. پاسخ سومی بود اینه، دوتاشو خوندیم، یکی این که ممکن نیست، دوم این که بگید
اصلا اجزا باشه اصلا
خلاف اجماع. پاسخ سوم، اصلا اعتبار قصد الوجه مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجته که قویه، و چون عقلا قویه ما یقین داریم که چه چیز اشاره هیچ جا نیست. در جواب اول گفت تو عقل و اکثر ارتباطی نیست، جواب دوم گفت تو اجزا نیست، پاسخ سوم میگه هیچ جا نیست. دقیقه فرقشو
چرا تفکیر بگیم؟
به خاطر اینکه قصد الوجه به این نیست که مقبولون هنه در آمه هست. پس اگر چه این چیزی لازم بود مولا باید بیان میکرد، حالا که بیان نکرده و مردم به مقام عمل بگیم رسیدن، اگر در واقع قصد الوجه رو میخواسته، پس بیان نزوم قصد الوجه را از زمان حاجت چی انداخته؟ تأخیر انداخته، و تأخیر رو بیان ان وقت الحاجت قبلی. درست شد؟ اطلاق مقامی مجموعه دلیه همین بود دیگه.
این ایراد به مرحوم شیخ آخون باده بشه که امرو گفتش که اونایی که مخونم ان هستن،
الان هم همینو میگه قصد قربت او مخفونت نیست، اونجا اختلاف سغروی بود، ولی قصد وجه رو قبول داره.
خب چرا آقای خود طوری هست بودم که اینا به کار خدا وارد بشه؟
بله؟ چه داری؟ اینا به کار خدا وارد باشه؟
بله دیگه، این اینا واقعی نیست که آخه.
چرا؟
چون ایشون اینطوری عقصیت مبناش رو گفته که مثلا چیزای تقسیمات ثانویه بعضیشون رو مثلا عرفی فهمه خاکم که از بعضیشون نمیفهمه، وقتی اینطور تقسیم بند میکرد اونجایی که نمیفهمه هر دو شعر اونجایی که نفهمیده رو بگیم ایرادش وارد میشه.
خب لزام میگیم شعر نمیخواست، اگه میخواست میگفت دیگه، جاهایی که عرف نمیفهمه اگر میخواست میگفت، و لزام جایی رو هم گفته. الان مثلا بنده میفهمیدم توی نماز مثلا باید چه میدونم در رکوع بدنم ساکن باشه، نمیفهمیدم شعر من گفت، یا نمیدونم مثلا چه میدونم در روزه مثلا باید تا مغرب صبر کنم مثلا نمیشه وسطش یه روز کله گنجشکی بگیرم، نمیفهمیدم شارع من گفت. هر جا که مغفولون هن باشه اگر لازم میبود باید میگفت، اگه نگفته باشه معلوم میشه اصلا لازم نمیدانسته، این که ایراد نمیشه.
درسته، باید تغییر بیان از
مختلف همینه. اگر بخواهد یه همچین چیزی را در حالی که بیان نکرده میشه تأخیر بیان از وقت حاجت،
خب
این قبیه، و چون قبی از مولای حکیم سر نمیزنه پس معلوم میشه اصلا چون این چیز را از اول نمیخواست.
تأخیر بیان از وقت حاجت زمان قبیه که امکان بیان باشه، قصد
در اون دلیل امکانش نبود، در همون دلیل جهل، ولی در ادله بعدی که بود. الان قصد قربت هم در همون دلیل اول نمیتونست بگه درست، اما بعدا چجوری با فهمون قصد لازمه؟ تو ریاقل خودی عاده کن بگه نگو اینجا هم میتونست بگه که اگر ورش و نمارا قصد کردی عاده کن، این که اشکال نداشت. تو همون خطاب اول جن نمیشد اینها رو عقص کنه، محال بود. تو خطاب های بعدی که میشد واسه بعد قصد قربت دیگه با فهمون این هم میتونست
بگه.
قاعده اشتغال موضوعش اشتغال یقینی است، این اول باید باشه. اگر اون معتدن به اندل عرف بگو
باشه،
باشه اشتغال یقینی میشه. یعنی ما بگیم اعتماد کرده به عرف، اما وقتی چیزی مغفول عنهن در عامه است، اصلا اشتغال یقینی محرز نمیشه برای عرف تا بعدی از تد الفراغان یقینی بیشه. قید مغفول عنهن میدنم برای همینه. اگر معتدون به در عرف خوشه، میگه عرف خودشون به این توجه داشتم، باید بپرسن، نپرسیدن باید احتیاط کنن. اما وقتی مقبول و در بود، اون توجه نداره به این حسی که بخواد بپرسه. پس سومین جواب اینه که اصلا قصد الوجه را مطلقا معتبر نمیدانیم. در جواب اول گفتیم در اقل و اکثر ارتباطی، در اقل و اکثر قصد الوجه ممکن نیست. در جواب دوم گفتیم در اجزا، در تک تک اجزا اعتبار قصد الوجه خلاف اجماع است. در جواب سوم داریم میگیم در هیچ جایی قطعاً قصد الوجه اعتبار ندارد. داره هی چیز میشه، تقویت میشه. وجهشم بله، وجهشم اینه، بنویسم که صحبت شده. چرا که قصد الوجه از اموری است که مغفول عنه عندن عام است. خب گوش نایک شدیم، مطلب برعکس شدیم. ما نمیخواییم به خدا ایراد بگیریم که چرا بیان نیاورد. از این که بیان نیاورده میخواییم کشف کنیم که این رو لازم نمیدانستیم.
این طرف خب پیقا بلا بیان جاری میشه اونجایی که عرف نمیفهمه.
اما نه، عرف تأخیر قوی، اگر بخواد تأخیر قوی، پس اگر میخواست تأخیر نمیداد، مثلا قصد و قربت میشه. اما تأخیر انداخته، پس معلوم میشه اصلا نمیخواسته یه همچین چیزی نگفته به زبان.
اون موقع اینجا میگفتیم که اگر بخواد میشه تو قربت بده، نمیخواد، وقتی که تأخیرش قوی بوده دیگه چرا خب رقاب داره رو میانم دلیلی بدی میکنیم که اون چیزی که خب تشکیش بوده لازم نیست.
ما همه کار نمیتونم میگه، ما میگه براعت عقلی هست مقابل شیخ. ببخشید شیخ تو براعت عقلی هست، ما میخوایم بگیم احتیاط عقلی هست. چطور؟ شیخ گفتش که این تأثیر غرض اگر لازم بود تو قصد و بچه هم باید میابردین، حالا که نمیارین که اصلا ممکن هم نیست، پس معلوم شده تأثیر غرض لازم نیست. ما میگیم تأثیر غرض لازمه، اما اگه قصد الوجه رو نمیارین چون ممکن نیست یا یقین دارین که در غرض مولا دخیل نیست، حالا یا به اجماع یا به تالیف واسطه‌ای که بر فرض اعتبار داره. ولی شیخ اصلی که همین رو بگو به مولا بیان قصد الوجه درست که مغفور و ندهیم داده آمه است. لذا اگر مورد قبول مولا بود حتما مولا بیان میکرد، بر فرض که در دلیل اول امکان چنین بیانی بگید نبود، در ادله بعدی قبل زمان العمل به ما میفهمند نظیر قصد قربت که بعدا فهمند. بنابراین وقتی که تا زمان عمل خطابی دال بر اعتبار قصد قربت نیامده، معلوم می شود که اصلا قصد الوجه لازم نبود. بنابراین با این که با اینکه تحصیل غرض مولا را لازم میدانیم و اون مصلحت منظمه را لازم میدانیم، به اصطلاح به اعتبار قصد الوجه فتوا نمیدهیم و نقد چهارم آخون نمیده. آقا شیخ همه حرفاتم درست باشه، باز جوابت اخص از مدعاست. بحث قصد الوجه مال تعبدیات فقط، در حالی که بحث ما توی بحث تقند اکثر ارتباطی امن از تعبدی و توسلی خوش بود. بر فرض عدم صحت هیچ یک از ایرادهای قبلی، هیچ یک از پاسخهای قبلی، باز هم سخن شیخ اخص از مدعاست، زیرا مسئله قصد الوجه صرفا در عبادات مطرح است، در حالی که بحث اقل و اکثر اقل و اکثر ارتباطی هم از تعبدیات و توسلیات. بعد
چه جواب
میدم؟ اخص دیگه.
نخب
معلومه شیخ
خود
با اون
جواب نقضی گفتن
تو کلیت جواب آمدن. پس تفسیر بده. بگه در اول و اکثر هایی که از عبادات هن براعت عقلی، در اول و اکثر هایی که از توسلیات هن احتیاط عقلی. نه الان نتیجه ای که شیخ میگه چیه تو رسال خوندی؟ کلت میگه براعت عقلی و نقلی فرق بینیم قصد تو بعد نمیدونم در این که جواب میرسه دارو جواب میده با همین قصد تو بعد جواب میده دیگه میگه ممکن نیست برای قصد لازم ده. اگر فقط همینه بس تفسیر بده بین عبادیات و معاملات تفسیر که نمیدی ما هم نمیدیم. شما میگید براعت عقلی و نقلی ما میگیم احتیاط. بعد چند تا نکته گوش کنید، چند تا نکته گوش کنید، چند نکته درباره قصد الوجه در نزد سید مرتضی ابن زهره و سایر کسانی که قصد الوجه را معتبر می‌دانند، در عبادات معتبر. آره من فقط توضیح کتاب اشاره کردم خب توضیح بدم. یکی کیفیتشه، نکته اول کیفیت انجام قصد الوجه. من گفتن دو جور میتونید شده، یکی به صورت توصیف، یکی به صورت غایت. شما میتونید توصیف این نماز ظهر واجب انجام میدم قربان الله، این میشه توصیف. نماز ظهر انجام میدم له وجوبه، اینو میگفتن غایت. این نکته اول. این فقها ها آوردن، اینا تو کتاب اشاره کرده، آقوده اشاره ای آوردن قصد الوجه را در مقام امتثال به دو گونه تصویر میکرده. الف توصیف، اصلی صلات از ظهر الواجبه به غایت، اصلی صلات از ظهر لوجوبه. این نکته. نکته دوم که باز در مورد اینا هست که کتاب اشاره میکنه، اینا قصد الوجهی که میگفتن در اجزا نمیگفتن، صرفا در تمام عمل میگفتن. یعنی وقتی شما میخواستید نماز بخونید لازم نبود بین رکوع و سجود و هر کدوم که بود قصد الوجه بگفتن، در کل میگفتن. بنابراین که بعضی از اجزا مثل جلسه استراحت مشکوک الوجود بودن یا بعضی از اجزا مثل قنوت قطعی الاستحباب بودن، برای اینها مشکل ایجاد نمی‌کرد چون کل عمل رو قصد وجود می‌کردن. نکته دوم، این فقها صرفاً قصد الوجه را نسبت به تمام العمل مطرح می‌کردن، لذا وجود اجزاء مستحب مثل قنوت در نماز واجب یا اجزای مشکوک الوجود مثل جلسه استراحت در نماز واجب، برای آنها مشکلی پدید بگید چی؟ نمی آورد. چرا که طبیعت نماز در تمام نماز مثلا ظهر مثلا در تمام این فروض واجب بود، حالا با قنوت بود یا بدون قنوت، با جلسه استراحت بود یا بدون جلسه، و کل نماز واجب بود و اینا هم قصد و وجه رو در کل به کار می بردن. هیچی بازم مشکل نداشت. اونایی که بین واجب و مستحب بود مثلا جلسه در ساعت که واضح بود، اما حتی اونا هم که بین مثلا مستحب و مباح بود یا مثلا استعاذه فرض کنید که مستحب یا مباح قبل از اون، خب اینجور جمع مشکل نداشت چون قصد ولی کل العمل میگفت، در مورد تک تک اجزا که نمیگفت. من این کلمه نمیدونست استعاذه واجبه یا خود سید مرتضی واجبه اقامه احتمال وجود میداده، مشکلی براش نداشت چون قصد وجود رو برای کل نماز میگفت، نه برای تک تک اجزا که اگر یه جزئی رو نمیدونست واجبه یا مباح تکلیفش چی میشه. کل نماز که قطعا واجبه، طبیعت صلات واجبه، مثلا این صلات 9 جز داره یا 10 جز، 10 جز داره یا 11 جز، شیخونم نماز ظهر واجبه، نمیدونید جلسه استراحت جز اجزاء واجبه نمازه یا اجزاء مستحبه نماز، چی داره میگی؟ توی اون مثال دیگه هم نمیدونید مثلا اقامه واجبه یا مستحبه، استعاذه مستحبه یا مباح، ولی اگه طبیعت صلات ظهر بگو واجبه که شکی نداری، تو در تعیین مصادیق و اجزاء و شروط اون طبیعتی که مشکل داری، چقدر میتونی؟ طبیعت واجبه، اون مورد مقام امتصالشه که شما شک میکنی، ولی خود طبیعت واجبه. حالا تحقق واجب در خارج با اجزای چه ربطی داره به این هم؟
مولا به طبیعت
سلات
نرسه،
اون تحققه بابا، یه انشا داریم یه امتصال، چی داریم میگی؟ امتصالش مثلا اینجوری، مثلا گرم من نواز خواب کنم اینجوری مکانی میکنم، امتصال هم در یه مکانه، اما خود طبیعت صلاتی یه بحثه اینکه در این مکان انجام شده از دیگه است، ولو امتصالش قطعا در یه مکانه تو فضای مجرد انجام میشه، امتصال چه ربطی به جن داره مردی مومن؟ امتصال یه بحثه، جن یه بحثه دیگه است. باز دوباره خدمت شما اصلا نکته دیگری که اینجا لازمه، حالا ایشنام گفت بردیسی رو بگیم، دوران بین جزء و تقارنه. مثلا شما در بحث چیز داشتید دیگه در کفایه که ما 5 حالت داریم، جزء واجب، شرط واجب، جزء مستحب، شرط مستحب و زن. خب ما اینجا شک میکردیم که این جزء مثلا جزء واجب قسم اوله یا در قسم سومه که مثلا جزء دخیل در تحققه یا دخیل در ظرفیته. اینا برای سید مرتضی مشکل ایجاد نمیکرد. چرا؟ چون در اجزا که نمیخواست قصد رو وجه کنه که الان چون نمیدونه این جزء مستحبه یا مستحب ظرف است، مثلا تو قنوت همین بحث هست دیگه، بعضا گفتن قنوت قسم پنجم پارسال سر درس گفتن، بعضا گفتن قنوت هم مثل صلواته قسم سومه. اینا برای سید مرتضی مشکل داشت چون قنوت نمیخواست قصد رو وجه کنه که نداند قصد رو وجه خودش مستحبه یا در ظرف نماز بگید مستحبه. چرا؟ چرا؟ چون قصد الوجه رو اسمت به تمام عمل میگفت. میگفت من نماز واجب را میخوانم ولی نمیدانم قنوت یکی از اجزایش باشد یا نباشد. نکته سوم که تطبیق کنیم، قبلا گفتیم که پنج حالت در اجزا و شرایط متصرف است. یک، جزء واجب، مثلا تکبیرات و الاحرام. دو، شرط واجب، مثل طهارت برای نماز. سه، جزء دخیل در تحقق، مثل صلوات در رکوع. چهار، شرط دخیل در تحقق، که مثال شما اینه، یعنی بخواد در خارج محقق بشه، امتثال بشه، با این شرط، مثل بودن در مسجد یا خانه یا حمام در تحقق نماز. و بالاخره پنج، این همون امتصال هم. پنج، ظرف بودن واجب، مثل قنوت. این قنوت در ظرف نماز واجب، خارج از نماز اعتبار نداره. اون تا یه جای خاصی از نماز، نه همه جا. رکعت دوم قبل از رکوع مثلا، استراحتش هم بعده. برخی از موارد محل بحث واقع می شود که از کدام قسم است. برای امثال سید مرتضی چون این بحث هایی مشکلی در قصد الوجه ایجاد بگیر نمی کنم. چرا که قصد الوجه را نسبت به اجزا انجام نمی دهد تا تردید بین جزء، مثلا قسم اول، و مقارنه با تحقق، مثلا قسم سوم، مشکلی ایجاد کنه. این هم نکاتی راجع به سه بخونیم. عبارت رو زیادم ولی در حال و اتیان اینا از اینجا رو شروع بذاریم. نکات راجع به سید میگیم، بعد جواب سه و چهار رو آخر میگیم، بعد از جواب دو این نکات راجع به قصد الوجه اشاره میگیم. اتیان الواجب اتیان مبتداست. اتیان الواجب مقترنن به قصد الوجه، چه به صورت غایت باشه چه به صورت وصف باشه. شما هم نکته اولی که گفتم دو جور تصمیم دارم. اتیان الواجب مقترنن به قصد الوجه، چه به صورت غایت چه به صورت وصف، به اتیانه. به اتیان رو تعلق که اتیان الواجب، اتیان الواجب به اتیان اکثر به مکان منن امکان. به مکان امکان میشه چی؟ خبر اتیان. اتیان واجب اینطوری کاملا ممکن. چرا به مکان منن امکان؟ لنتباقه علت به مکان منن امکانه. این ممکنه چون منطبق میشه و واجب بر بگیم اکثر ولو کان هوه، این واجب به اصل واقع در مقام امتثال اگر باشه، نظام می آورد مکلف مهن، یعنی مهن اتیان اکثر دست و بچه. چون میگه من نماز واجب را خواندم، حالا اکثر رو آورده ولی همش واجب نباشه، ده جزءش واجب، حق تک اجزا رو که نگفته واجب، چون اگه دو جزءش واجب در نیامد مشکل ساز بشه، تشریح بشه. محتمالو باز اشاره به نکته بعدیه که اشاره کردن مبتداست. احتمال احتمال واجب، مثلا چون اکثر میاری احتمال احتمال واجب بر چیزی که از اجزای واجب نیست، ولی اکثر رو میاری احتمال رو زائد تو واجب نباشه دیگه. این احتمال ضرر سید مرتضی اینا نمیزنه وقتی که قصد کردن وجوب معتی و به را علا اجمانه او کل رو قصد کردن بدون اینکه جدا کنن ما له دخل فی الواجب را از اجزای واجب، که حالا بعد اگر مثلا معلوم شد در واقع اقل واجب بوده تصویر نسبت به اکثر مشروط بشه، حالا چه بین واجب و مستحب باشه چه مثل جلسه استراحت که بین واجب و مستحب که جزئیتش قطعا مهرزه مشکل ایجاب نمی کنه، مخصوصا در اون جایی که دائر باشه امر زائد بین اینکه جزء ماهیت واجب جزء واجب باشه یا جزء اند فرد واجب قسم صرف و مستحب باشه که منطبق می شود با چرا؟ چرا مشکل ایجاب نمی کنه؟ این حیث و علت لاسیما است. چرا مخصوصا ایران ایجاد نمی کنه؟ چون منطبق است واجب بر معتی و به به تمامهی و کماله. من واجب آوردم چون طبیعی این لمنه علت حیثه، چون طبیعی صدق می کنند بر فرد با مشخصات واجب، من واجب آوردم، حالا این چهار تا جزم واجب باشن یا نباشن چیز رو عوض نمی کنه، چون من تو کل قصد رو برشون کنم. نه، نکته آخر، بعضی وقتا دوران بین جزء و مقارنه، میگه اینم هست و اون مقارن نصف پنج جزء طبیعی مأمور به حساب نمیشه، ولی بازم مشکلی برای سید ایجاب نمیکنه. نم لو دارمون مشکوک، لو دارمون مشکوک بین این که اون مشکوک جزء بوده که توی قسم یک و سه اتفاق بوده یا مقارن بوده که این تو قسم پنج، چهار و پنج اتفاق بوده به تمامه، این دوران لما کنن، لما جواب لما، لوگ داره مشکوک بین این که اون مشکوک جزء باشه مثل یک یا مقارن باشه مثل پنج، این لما کانه این طبیعی منطبقاً بر فرد معتی و به تمامه، تو قسم پنج یه داخل طبیعت حساب نمیشه، ولی علاولم یکون جزء هم ولیکن این عدم انطباق با ضرری بگی نمیزنه، همطور یک و سه ضرر نمیزن، یک و پنج هم ضرر نمیزنه. چرا؟ چون منطبق میشود که واجب بر معتی و به عیزم مثل صورت یک قصه که بالا گفتیم در اون جایی که زائد جز نباشه، قایت انتباق اینه که به تمام معتی و به منطبق نیست، تمام این خواهد معتی و به غایته، قایتش اینه، قایت اشکاله که به تمام معتی و به منطبق نیست بلکه به سایر اجزای معتی و به منطبق خوب باشه، او که در اجزا قصد و وجه نکنه که دوچار مشکل بشه. این ها که تنها خوندیم همش نکاتی بود راجع به مسلک اینهایی که قصد و وجه لازم دارن. حالا برمیه به اصل بحث، دو تا جواب بالا دا مضافن پاسخ سومه، یک تو اقل اکثر نمیشه، دو در اجزا نمیشه، سه اصلا قصد و وجه من رأسن به ما یقتام خلافه هست با همون توضیح که نوشتم، و چهار مع چهار ان الکلام در این مسئله اقل و اکثر مختص نیست به ما لا بدن یعطا بهی علا وجه امتصال بنن عبادا، وقتی اشکال شما فقط مال خصوص تعبدیاته تا مع جواب پنجم با آخر الحمدلله رب العالمین. اینا رو فکر کنید همه با آخون موافق نیستن، این بحث بعد آخون دو قول دارن، بعضی هم طرفدار شیخ هم میگن نه تحصیل غرض اصلا به ما ربطی نداره حتی اگه فعل عبد باشه، ولی آخوندی ها میگن نه ربط داره، مثلا امامینا طرفدار آخوندن آیه و اینا طرفدار شیخ هم تو این بحثی این مسلمان یا نیم
نخصوص اقل آیت مخصوص تعبودیات نیم 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 در آقا سر احتیاط قرارت
حالا فردا که تموم شد میگم آقای خویر هم میگم
بچه آقای که میگم بیاد بریم برای زود آمد